هجویری حتی در بیان گفته‌های مشایخ و حکایت‌ها نیز شیوه مکالمه و پرسش و پاسخ به کار می‌برد. شایان ذکر است که این شیوه در بسیاری از کتاب‌های صوفیانه دیگر نیز دیده می‌شود. به اعتقاد منتقدان ادبی، به کارگیری این روش با پویایی و تأثیرگذاری کتاب کمک زیادی کرده است. هجویری معمولاً در این موارد از فعل‌های اول شخص جمع مانند فعل گوییم در برابر گویند استفاده می کند و با این روش تلاش می کند مخاطب را با خود همراه کند. برای مثال در این حکایت کوتاه این ویژگی به خوبی دیده می شود. درویشی اندر دجله گرفتار شد و سباحت ندانست. یکی گفت از کناره‌ای که خواهی تا کسی را بیاگاهانم تا تو را برکشد؟ گفت نه. گفت خواهی تا غرق شوی؟ گفتا نه. گفت پس چه خواهی؟ گفت آنچه حق خواهد، مرا با خواست چه کار است؟ نکته قابل ذکر دیگر در این اثر واژه‌ها، افعال، عبارات، مباحث و دیدگاه‌های متقابل است. در همه جای این کتاب زوج‌های متقابل بسامد بالایی دارد. حتی سخنان مشایخ، فرقه‌ها و مذاهب نیز از این دیدگاه قابل بررسی است. هجویری در موارد گوناگون این گونه واژه‌ها، عبارات و اندیشه‌ها را روی در روی هم قرار می‌دهد و دیدگاه‌های مختلف را به میدان بحث و مناظره می‌کشاند. تقابل گونه‌های مختلف دارد و تنها به معنی تضاد نیست. از میان گونه‌های مختلف تقابل، تضاد در کشف المحجوب بسامد بالایی دارد. تقابل خدا و انسان، تقابل انسان با نفس خیش، محور فکری و عقیدتی را در کشف المحجوب تشکیل می‌دهد. تقریباً در تمام بخش‌های پنجگانه کشف المحجوب نمونه های از این تقابل را می توان یافت. در باب اثبات العلم هجویری به مقایسه فقر و غنا پرداخته است که عنصر تقابل در آن نقش بنیادی دارد. تقابل فقر و غنا، خدا و بنده، مجاز و حقیقت و توانگر و درویش چهارچوب دیدگاه ها و استدلال های هجویری را در این فصل تشکیل می دهد. استناد فراوان به آیات و احادیث و حکایت ها یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل و بررسی در کشف المحجوب هجویری است. هجویری هنگام تبیین و گسترش موضوعات برای اعتبار بخشیدن به گفته های خود و آیات، احادیث، حکایت ها و سخنان مشایخ استناد می کند. پراکندگی این موارد در بیشتر بخش ها تقریبا یکسان است. این ویژگی های مشترک میان بخش ها از نگاه منتقدان ادبی موجب تقویت انسجام و یک پارچگی متن می شود. زیرا تکرار، اعم از تکرار واژه ها، عبارت ها، جمله ها و غیره از عوامل مهم در انسجام متن به شمار می رود. برخی از واژه ها، فعل ها و عبارت ها از جمله باید، نباید، محال باشد، روا باشد، گروهی گویند از مشایخ و از این قبیل در کتاب هجویری بسامد بسیار بالایی دارد. به باور منتقدان با دقت در این واژه ها و جمله ها تحکم، اطمینان و لحن تعلیمی هجویری آشکارتر می شود. این کتاب که برای تعلیم تصوف و موضوعات مربوط به آن نوشته شده پر از باید و نباید و هشدار و تحذیر است و متن آن با هدف نویسنده تناسب کامل دارد. یکی دیگر از ویژگی های این اثر تقسیم بخش های کتاب به اجزای فرعی تر به نام باب و فصل است. کشف المحجوب به اجزای مختلف اصلی و فرعی تقسیم می شود. تکرار واژه های باب و فصل در آغاز بیشتر این بخش ها در انسجام متن نقش مهمی دارد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شمر پری را تو تو خود کنی اختر خیش را بر ملار از فقط چشم نیک اختری را. تو با او برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. دوستان، از این هفته بحثی را مطرح میکنیم با عنوان اصلاحات فرهنگی در عربستان سعودی. در این مجموعه برنامه تلاش داریم تا با ماهیت اصلاحات فرهنگی عربستان سعودی که در قالب سند جنجالی 2030 مطرح میشود و چالش ها و چشمانداز این اصلاحات بپردازیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در قسمت اول این مجموعه برنامه نگاهی کلی داریم به مؤلفه ها و وضعیت فرهنگی سیاسی عربستان سعودی. در تصویری کلی از عربستان سعودی به خوبی میتوان دریافت که جامعه این کشور از جامعه های سنتی است که هنوز مناسبات سنتی و قبیله‌ای نقشی اساسی در اداره آن دارد. با وجود اینکه کشف و استخراج نفت، اقتصاد و ساختار تکنولوژیک این کشور را به طور گسترده تحت تأثیر قرار داده است، اما نه تنها زمینه کارآمدی و توسعه اقتصادی را فراهم نکرده، بلکه به وابستگی روزافزون و درآمدهای ناشی از آن دامن زده است. نظام سیاسی عربستان سعودی نیز مبتنی بر پادشاهی سنتی آل سعود است که هرچند از نظر جغرافیایی پراکنده و شکننده است، اما از نظر تاریخی توانسته ترکیبی از دو سنت فرقه‌ای و عربی را در قالب ائتلاف وهابی سعودی به عنوان ایدئولوژی رسمی حاکم بر جامعه عربستان سعودی ایجاد کند که باعث تبدیل شدن این کشور به مرکز افراطی‌گری شده است. جامعه عربستان سعودی به عنوان جامعه سنتی شناخته می شود که با وجود این که سالهاست متحد استراتژیک آمریکا و کشورهای مدعی غربی محسوب می شود، اما سنت‌های تاریخی نظیر مردسالاری در خانواده را حفظ کرده است. به تبع این نوع نگرش سنتی، برغم گسترش روابط دیپلماتیک دولت عربستان سعودی با قدرت‌های بزرگ، جامعه سعودی محصور در دیوارهای قبیله عشیره‌ای، طبقاتی، محلی و عقیدتی است که هر یک قدمتی به درازای تاریخ این کشور دارند. از نظر کسانی که به مطالعه جامعه عربستان سعودی پرداخته‌اند، قبیله اساسی ترین واحد اجتماعی و سیاسی در این کشور است و در واقع جامعه عربستان بیش از آن که مبتنی بر نهادهای اجتماعی مدنی باشد، مبتنی بر واحدهای قبیله‌ای در هم تنید است. البته بافت قبیله‌ای عربستان سعودی به تدریج در معرض تغییر قرار گرفته است. تسریع روند شهری شدن و تمرکز بیش از 10% جمعیت در 3 شهر ریاض، جده و دمام تقسیمات جدیدی بر تقسیمات سنتی جامعه سعودی تحمیل کرده است. البته این موضوع نیز بیشتر از توسعه ناموزون ناشی از درآمدهای نفتی در دهه‌های اخیر می باشد. به دلیل نقش اصلی نفت در درآمدهای عربستان سعودی، اقتصاد این کشور بیش از آن که مبتنی بر تولید، خلاقیت و ابتکار باشد، بر واردات و وابستگی خارجی متکی بوده است. استیگ سنسلی، نویسنده کتاب جامعه شناسی سیاسی قدرت در عربستان، می نویسد اعتیاد دولت عربستان سعودی به درآمدهای نفتی در حالی است که به دلایلی مانند کاهش ذخایر نفتی این کشور و جهتگیری کشورهای صنعتی برای کاهش اتکا به این ماده حیاتی، دیگر نمیتوان در آینده بر روی نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد و سوخت رشد اقتصادی کشور حساب کرد. جامعه عربستان سعودی در شرایطی که از درآمدهای سرشار نفتی در سالهای اخیر بهره‌مند بوده، با مشکلاتی همچون بیکاری گسترده در میان جوانان و فقر فراگیر مواجه است. جامعه عربستان سعودی جامعه جوانی است که بیش از 60% آن زیر 20 سال سن دارند. بیکاری در جوانان 20 تا 24 سال حدود 40% است. به هر حال اگر این منبع عظیم درآمد به هر دلیلی نتواند ادامه یابد، با روند فعلی جایگزینی برای آن وجود ندارد. نوآوری در تکنولوژی، روحیه کارآفرینی و ذهن خلاق هم که لازمه اقتصاد پویا هستند، در عربستان سعودی به دلیل ماهیت دولت بسیار اندک است و اقداماتی هم که در این خصوص انجام شده اند بومی نیستند و اکثریت آنها به بیگانگان وابسته است. بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که سیاست روز را از رادیو در این میشنوید. دوستان، از این هفته در این برنامه بحثی را آغاز کردیم با عنوان اصلاحات فرهنگی در عربستان سعودی. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در قسمت اول این بحث نگاهی کلی داریم امروز به مؤلفه ها و وضعیت فرهنگی و سیاسی عربستان سعودی. دین ریشه اصلی هویت و فرهنگ یک جامعه است. این امر به ویژه در عربستان سعودی بیشتر صدق می کند، چرا که از یک طرف جامعه عربستان سعودی جامعه است که برای اولین بار پذیرای دین مبین اسلام بوده و میزبان مقدس ترین اماکن مذهبی جهان اسلام، یعنی مکه و مدینه است. از طرف دیگر حکومتی که در اوایل قرن 20 در آن سرزمین برپا شد دولتی است که با تحریف اسلام و ایجاد بدعت وهابیت به قدرت رسیده است. دولت سعودی به عنوان یک دولت وهابی شناخته می شود که تعصب شدید فرقه‌ای، عدم تسامح و سختگیری را در امور دینی دارد. وهابیون خود را پیرو محمد بن عبدالوهاب می دانند. محمد بن عبدالوهاب کسی بود که با تفکرات تکفیری با هر گونه نوآوری و توسل به عقل، فلسفه، اجتهاد، تفسیر قرآن، تصوف و عرفان با عنوان بدعت مخالفت می کرد و مخالفانش را تکفیر می نمود. وهابیت ستون خیمه قدرت آل سعود در عربستان است. عربستان سعودی همچنان که بدون آل سعود بخشی از هویت خود را از دست می دهد، بدون وهابیت نیز نمی تواند به حاکمیت نظام سیاسی و فکری کنونی ادامه دهد. در واقع وهابیت تا کنون نه فقط به عنوان نگرشی فرقه‌ای بلکه به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی شناخته می شود. به عبارت دیگر حکمرانان سعودی وهابیت را فقط شریک قدرت و حاکمیت خود نمی دانند بلکه به آن به عنوان مبنای مشروعیت بخش حکومت خود می نگرند. دکتر داوود آقایی پژوهشگر ایرانی در حقوق بین الملل می نویسد رهبران وهابی نه تنها به شهروندان سعودی آموزش می دهند که مطیع حاکمان سعودیشان باشند بلکه توجیه کننده رفتارهای آنها نیز هستند. این وضعیت باعث شده که برخی از صاحب نظران وهابیت را شیشه عمر سعودی ها و مایه قوام و دوام آن تلقی کنند که سعودی ها نمی توانند از آن روی بگردانند، هرچند می توانند آن را بنابر ذوق و سلیقه خود و بنابر مقتضیات روز توجیه و تفسیر کنند. سیاست روز از رادیو دری تقدیم حضورتان میشد. در این برنامه نگاهی کلی داریم به مؤلفه ها و وضعیت فرهنگ سیاسی عربستان سعودی، اما در رابطه با ساختار حکومتی عربستان باید گفت که در ساختار حکومتی عربستان سعودی پادشاه در رأس هرم قرار دارد، بعد از او در لایه های بعد خاندان و شاهزادگان سلطنت و بعد از آنها علمای وهابی یا مفتیان، ثروتمندان و بعد تکنوکرات های تحصیل کرده در غرب قرار دارند. پادشاه توسط مجمعی متشکل از شاهزاده های سعودی برگزیده می شود. این مجمع که عالی ترین مجمع در عربستان سعودی است، خطوط کلی سیاست خارجی و داخلی عربستان سعودی توسط این شورا تعیین می شود و بر کار هیئت وزیران و نحوه انتخاب آنها اشراف دارد. عرفهای سلطنتی و سنت‌های قبیله‌ای فاکتورهای اصلی در حکومت و سیاست عربستان سعودی هستند و نقشی به مراتب قوی‌تر از قانون در این کشور دارند. به همین دلیل نیز عربستان سعودی تا سال 1992 قانون اساسی یا نظامنامه حکومتی نداشت. اولین نهاد مشورتی در عربستان سعودی در سال 1926 به دستور ملک عبدالعزیز با نام مجلس شیوخ تشکیل شد که هدف از آن سهمدهی به شیوخ، سران قبایل و علمای وهابی به عنوان پشتوانه حکومت پادشاهی بود. البته نقش و مسئولیت این شورا عمدتاً تشریفاتی بوده است و حرف اول و آخر را در عربستان سعودی پادشاه می زند. علاوه بر قوانین محدودی که در عربستان سعودی وجود دارد، عرف و سنت‌های سلطنتی در عربستان سعودی قدرت پادشاه را قدرتی مطلقه می‌سازد که قابل نظارت نیست. علاوه بر این شخصیت خود پادشاه هم نقش بسیار تعیین کننده‌ای در میزان و گستره قدرت پادشاه دارد. نظام سیاسی عربستان سعودی همواره سلطنت مطلقه بوده است که مراکز قدرت در آن همگی در اختیار پادشاه و شاهزاده ها می باشند. در واقع در نظام عربستان سعودی تنها یک قانون و یک داور وجود دارد که همان شاه آل سعود است. این موضوع باعث شده است که علارغم هزینه های فراوانی که آل سعود برای بهبود وجهه خود در نزد افکار عمومی جهانیان دارد، نگرش های منفی به پادشاهی عربستان سعودی همچنان تغییر نکند. حتی مطالب منفی متعددی در اندیشکده های غربی راجع به دیکتاتوری سعودی و تبدیل این کشور به مرکز پرورش وهابیت تکفیری منتشر می شود. در چنین شرایطی است که اصلاحات فرهنگی در قالب سند 2030 در عربستان سعودی از سوی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی مطرح شده است که همانطور که در برنامه های آتی هم اشاره خواهیم کرد، بسیاری از کارشناسان آن را اصلاحات نمایشی برای کاهش اعتراضات در داخل و خارج می دانند. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه سیاست روز. بحثی را که از این هفته آغاز کردیم در این برنامه ارتباط داره به اصلاحات فرهنگی در عربستان سعودی. اشاره شد که اصلاحات فرهنگی عربستان سعودی در قالب سند جنجالی 2030 مطرح می شود. در این برنامه انشاءالله طی چند برنامه که هفته های آینده تقدیم حضورتان خواهد شد جزئیات این سند را بیشتر به بحث میگیریم. انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. سند چشمانداز 2030 سعودی عمدتاً یک برنامه اصلاحات اقتصادی است، اما دارای مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد. بنابراین این سند موضوعات ترویج هنر، سرگرمی، ورزش، سازمان‌های غیر دولتی و تقویت هویت ملی سعودی را نیز در بر می‌گیرد. از سوی دیگر اصلاحات بلند پروازانه مطروحه در این برنامه نمی‌تواند بدون خلق تنش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جدید در جامعه سعودی به بار بنشیند. بسیار تشکر می‌کنیم از همراهیتان. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپاریم. شما دوستان عزیز این برنامه را می‌تونید در سایت ما هم دنبال بکنید با آدرس parsuday.com/dari. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنکه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سندی در نمید.
بنام خدا. عالم اندر میان جاهل را مثلی گفتند صدیقان، شاهدی در بین کوران است مصحفی در سرای زندیقان. همراهان خوبی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و اوقاتتان قرین خوشی. امید که فرصت همراهی با برنامه خودتان پند پیران را داشته باشید. برنامه تمثیلی زیبا با حکایات آموزنده. ریشه این حکایات به فرهنگ غنی میراث گذشتگان ما و شما برمیگردد. بزرگانی که نام گرفتن از هر کدامشان زبان را به تحسین وامی دارد. ابن سینا و خواجه عبدالله انصاری و عطار و مولانا و سعدی و غیره. بوستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی دو یادگار بی‌بدیل حکایات ناب و الهام بخشی هستند که در دسترس ماست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت فرهنگ تمدنی ادبیات فارسی، حکایات ناب را از این دو کتاب برشته هنر تمثیل درآورده که یکی از این حکایات تمثیلی به نام امیر و پیر خارکش تقدیمی امروز ما با شماست. بشنویم.
پیرمرد با پاهای برهنه در این بیابان گرم چه میکند؟
خارکن است یا امیر؟
چه میکنی پیرمرد؟
تیغی در پایم فرو رفته است و مرا سخت می‌آزارد.
حال وقت استراحت توست پیرمرد. چرا خود را به مضیقه انداخته ای؟
یا امیر، اگر کار نکنم گرسنه خواهم ماند.
چند نفر نان خور داری؟
4 دختر دارم که بی مادرم.
با این پشته خار چطور زندگی میکنی؟
هر روز پشته خار را به بازار میبرم و 1.5 درهم میفروشم.
این پول کفاف زندگیت را میدهد؟
آره، 1 درهم آن را نان میخرم و 0.5 درهم دیگر را پنبه.
پنبه؟
آره سرورم، دختران پنبه را می‌ریسند و نخ آن را در بازار می‌فروشند.
خانه‌ات کجاست؟
دهی در نزدیکی اینجا.
مشاور؟
بله یا امیر.
مهتر این ده را می‌شناسی؟
بله یا امیر، مرد نیک صفت و بزرگواری است.
مقدمات کار را فراهم کن تا ده از آن پیر مرد شود.
اطاعت می‌کنم یا امیر.
من آن ده را به تو بخشیدم پیر مرد.
همه آن ده و ملک آن را به من بخشیدید؟
آری.
خداوند تو امیر دادگر را به سلامت دارد.
بیا این انگشتر را بگیر و به مهتر ده تسلیم کن و بتوانی آنجا را به تصرف خود درآوری.
خداوند بر عظمت امیر افزوده کند.
دکه خار را از پایت در آوردی؟
دیگر دردی را حس نمی کنم و فراموشم شده
است. امیدوارم ما بقیه عمرت را در رفاه و آسایش به سر بری.
خود و دخترانم خاک پای امیرمان هستی.
ها کنون از زحمت و دسترنج خود زندگی را گذرانده ای؟
از عنفوان جوانی پیشم خارکنی بوده است.
حال زمان استراحت توست، برو به کارهایت برست.
اطاعت امیر. کجایی دختران؟ کجایی دختران که بخت و اقبال به ما روی کرده است؟ بقیه عمر را در آسایش خواهد زیست قربان.
خدا را شکر، خدا را شکر. به کاخ باز میگردیم.
سلام بر امیر بزرگوار من.
تو اینجا چه میکنی؟
برای دیدار چند تن از خویشاوندانم به اینجا آمدن.
ده سرسبز و خرمیست.
امیر من یکی و تنها در بیابان چه میکنند؟
در حال شکار بودیم که از اطرافیان جدا ماندم و به این ده رسیدم.
حال خستگی هستم، بگیرید و سپس به قصد برویم.
نگفتی این ده از آن کیست؟
گمان نمی کنم پیر مرد خارکن را فراموش کرده باشید.
کدام پیر مرد را میگویید؟
پیر مردی که تیغی به پایش رفته بود و پشته خار برای
پوش. آه یادم آمد.
حال دهی را آباد کرده است و از مال دنیا بی نیاز.
این ده از همان پیر مرد است؟
آری سرورم.
سرای پیر مرد کجاست؟
در میان آن باغ بزرگ خانه مجلل ساخته است.
برویم تا از نزدیک او را ملاقات کنیم. برویم.
گمان نمی کنم او را بشناسیم.
به چه دلیل؟
او صاحب شوکت و جلالی است که تصورش را نمی توان کرد.
یقین دارم پیر مرد خارکن لیاقتی از خود نشان داده است.
جماعتی بر در خانه‌اش ایستاده‌اند.
بهتر شما کجاست؟
اربابمان کسالتی دارند و در خانه‌اند.
سبب آن کسالت چیست؟
ارباب در باغ مشغول نگاه کردن گلها بودند که چند غلامک شاخه های گل به سوی او انداختند و اکنون خسته و کوفته در حال استراحت هستند.
به او بگویید که مهمان برایش آمده.
شما کیستی؟
بگو دوستی به دیدارش آمده.
از جای او را مطلع خواهم کرد.
سرورم، آنها باید بدانند که امیر من شرف یاب شده.
نمیخواهیم از حرمت و جلال او کاسته شود.
ارباب شما را به حضور پذیرفته است.
بسیار خوب، برویم.
جا و مرتبه او کمتر از بزرگان دربار نیست.
چند غلامک جوان دست و پایش را میمالند.
درود و سلام بر امیر بزرگ و عدل پرورمان.
سلام پیرمرد، چه میکنی؟
ما را تنها بگذارید، بروید.
چه جاه و جلال و چه خانه با شکوهی.
قربان، اجازه بدهید دست و پایتان را ببوسم.
برخیز پیرمرد، برخیز.
هرچه دارم از وجود و بخشش سرورمان است.
سوالی دارم.
امر بفرمایید.
آن روز که تیغ در پای تو رفت و مجروح شدی هیچ ننالیدی؟
چه میتوانستم کرد؟
اکنون که غلامکان جوان گلهایی بر تو زدن بر بستر خفته ای و ناله میکنی؟
از صاحب عرض سربرمان خواهم رساند.
در خدمت امر باب.
برای مهمانان شربت و میوه های گوارا بیاورید که بسیار گرامی و عزیز می باشند.
فرمان بردارم ارباب.
پیر مرد، جواب سؤال امیر بزرگوارمان را ندادی.
امیر خسته راهند و نخوص می باید که رفع تشنگی به نمایند.
باغ و بستان بسیار زیبایی فراهم کرده ای.
ده سرسبز و خرمی هم برای زیر دستانش باراورده است.
ای امیر بزرگوار، انسان می باید که در زمان محنت و تنگ دستی صبر و تحمل زیاد داشته باشد تا در روزگار دولت و ثروت بتواند زندگی خوبی را فراهم کند.
کلمات با معنی و درستی از تو می شنوید.
ثمره همان بردباری و صبر رفاه و آسایش است که سرورمان ملاحظه می فرمایند.
مشاور؟
بله قربان.
انعام دیگری به پیرمرد بدهید و بگویید آنچه مورد احتیاج اوست برایش فراهم گردد.
خاک پای امیر هستم.
اینها همه به خاطر لیاقت و کاردانی توست.
چه وقت به قصد باز میگردیم؟
شب را مهمان پیرمرد خواهیم بود و بامداد فردا باز میگردیم.
چه توفیقی بالاتر از حضور سرورمان در خانه هم میباشد. غلامکان را بگویید اسباب رفاه و آسایش را برای امیر بزرگوارمان فراهم کنند.
اطاعت قربان.
بشتابید.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها می رسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در صدر هیئت عالی رتبه عازمه قطر شد. امیرخان متقی روز پنجشنبه در صدر هیئت شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های معارف، بهداشت، مالیه، نهادهای امنیتی و بانک مرکزی طالبان عازم قطر شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار است در این سفر با نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا درباره مسائل سیاسی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان از طرف آمریکا گفتگو کند. کشورهای غربی از جمله آمریکا با بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را بلوکه کردند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در این حال می‌گوید این دولت با آمریکا دشمنی ندارد. امیرخان متقی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت در دوحه قطر با طرف آمریکایی درباره لغو توقیف دارایی افغانستان از طرف این کشور و باز کردن صفحه جدید در روابط دو طرف گفتگو خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افسود هیچ توجیه واقعی برای به رسمیت نشناختن این دولت از طرف کشورها و جامعه جهانی وجود ندارد. یکی از نمایندگان جامعه هزاره افغانستان از طالبان خواست دولت فراگیر در این کشور تشکیل دهد. جعفر مهدوی یکی از نمایندگان جامعه هزاره در دیدار مقامات ارشد طالبان در کابل از طالبان خواست دولت فراگیر تشکیل دهند و تمام مکاتب و مؤسسات آموزشی دختران را بازگشایی کند. مهدوی گفت امیدواریم در هفته‌ها یا ماه‌های آینده شاهد تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از نمایندگان همه احزاب و گروه های افغانستانی باشیم. سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین و دروغ پردازی های ضد ایرانی نماینده رژیم صهیونیستی پاسخ داد. در جریان برگزاری نشست شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای برجام، نماینده رژیم صهیونیستی اتهامات و ادعاهای بی‌اساسی را مطرح کرد که در پاسخ محمد رضا غایبی، سرپرست نمایندگی دائم ایران در وین گفت این اولین بار نیست که نماینده رژیم اسرائیل با ارائه یک داستان ساختگی طولانی و کسل کننده در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران وقت ارزشمند شورای حکام را می‌گیرد. غایبی افسود بهتر و جالب‌تر این بود که نماینده رژیم صهیونیستی به جای دروغ پردازی در قبال جنایات وحشیانه این رژیم در منطقه، برنامه هسته‌ای مخفی و بمب‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل یا ماجرای هدفگیری و حملات تروریستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یا ترور دانشمندان هسته‌ای سایر کشورها حرفی می‌زد. سرپرست نمایندگی دائم ایران در وین در ادامه با موسیقانه خواندن این موضوع که رژیم اسرائیل که طرف هیچ معاهده خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی نبوده و حاضر نیست تمامی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت موافقت‌نامه‌های پادمان‌های آژانس قرار دهد گفت این رژیم چنان گستاخ شده است که واقعیت‌ها را دستکاری کرده و سایر اعضای NPT را موضع می‌کند. گروه‌های سیاسی درباره توطئه واشنگتن برای وارد کردن عراق با مرحله آشوب و بی‌ثباتی و پیش بردن اوضاع و سوی ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق هشدار دادند. فارس شاکر عضو ائتلاف فتح عراق در سخنانی اظهار کرد آمریکا برای ایجاد آشوب و فتنه‌انگیزی در عراق با هدف درگیری شیعی و دور کردن طرف‌های مخالف حضور نظامیان آمریکا در خاک عراق تلاش می‌کند. محمد السهیود عضو ائتلاف دولت قانون عراق نیز گفت عراق دیگر به حضور نظامیان آمریکایی در خاک خود نیازی ندارد و همگان از توافق و مصوبه اخراج این نظامیان از عراق تا پایان سال جاری میلادی اطلاع دارند. از این رو هیچ گونه توجیهی برای تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد. محسن السعیدی عضو جنبش حقوق عراق هم تصریح کرد توطئه‌ای با هدف تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق در جریان است، در حالی که عاملان این توطئه هیچ صلاحیتی برای اتخاذ چنین تصمیماتی علیه ملت عراق ندارد. مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکا از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی را درباره خروج نیروها تصویب کرده است. منابع نظامی از هدف قرار گرفتن یک کاروان دیگر اردوی تروریست آمریکا در جنوب عراق خبر دادند. منابع نظامی عراق روز پنجشنبه اعلام کردند این کاروان لوجستیک اردوی تروریست آمریکا در منطقه لحیص ولایت البصره در جنوب عراق هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش گروهی به نام سرایا اولیاء دم مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته و اعلام کرد از این عملیات فیلم برداری شده و تصویر آن به زودی پخش می شود. با جان باختن 34 پناهجو در کانال مانش در مسیر عزیمت به خاک بریتانیا، پاریس و لندن وارد جنگ لفظی شده و یکدیگر را متهم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا بر مسئولیت مشترک دو کشور در ارتباط با این بحران تاکید کرد و گفت نباید از اوضاع برای اهداف سیاسی بهره برداری شود. صدر اعظم بریتانیا نیز بر درخواست این کشور از فرانسه برای موافقت با ایجاد گزمه‌های پلیسی مشترک در سواحل کانال مانش تاکید کرد و گفت که این حادثه نشان داد تلاش‌های مقامات فرانسوی برای گزمه در سواحل این کشور تا چه حد ناکافی بوده است. جانسون افسود بریتانیا با مشکلاتی برای متقاعد کردن برخی شرکای خود به ویژه فرانسه مواجه است تا کارها به گونه‌ای انجام شود که شرایط ایجاب می‌کند. فرانسه با درخواست بریتانیا برای اعزام نیروهای مرزی و پلیس برای تشکیل گزمه‌های مشترک مخالفت کرده و دلیل آن را نگرانی از تبعات حاکمیت ملی خود دانسته است. مکرون همچنین خواستار نشست فوق‌العاده وزرای دولت‌های اروپایی و تخصیص فوری بودجه برای آژانس محافظت از سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس شده است. 34 پناهجو پس از واژگونی قایق آنها هنگام عبور از کانال مانش از مبدا فرانسه به بریتانیا جان باختند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد تا زمانی که موضوع دارایی‌های دیپلماتیک فدراسیون روسیه حل نشود، مسکو و واشنگتن نمی‌توانند روابط خود را عادی کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در نشست توجیهی سیاست خارجی این کشور با بیان اینکه اموال دیپلماتیک روسیه طی سالهای 2016 تا 2018 توسط مقامات آمریکایی توقیف شده است تأکید کرد ما خواهان بازگرداندن زمین‌ها و ساختمان‌های دیپلماتیک خود هستیم و اظهار داشت ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا وضعیت مناسبات غیر دوستانه را به نحوی معکوس کرده و در تماس‌های خود با مقامات آمریکایی بر غیر قابل قبول بودن چنین اقدامات تهاجمی تأکید کنیم. پیشتر یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که روسیه قصد ندارد اموال دیپلماتیک گرفته شده از خود در آمریکا را بفروشد. بنابر اظهارات زاخاروا از 29 دسامبر 2016 مقامات آمریکایی 6 شایع دیپلماتیک متعلق به فدراسیون روسیه را که در وزارت امور خارجه ایالات متحده ثبت شده بود توقیف کردند. سرگئی کاشلوف مشاور سفارت روسیه در آمریکا گفت روسیه خواستار جبران خسارات ناشی از اموال دیپلماتیک توقیف شده در ایالات متحده است. و با ادامه تنش‌ها و ناآرامی سیاسی داخلی در جزایر سلیمان، دولت استرالیا از اعزام نیروهای نظامی به این جزایر خبر داد و همزمان سفارت چین در این کشور نیز در این خصوص ابراز نگرانی جدی کرد. اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا در پاسخ به درخواست دولت جزایر سلیمان روز پنجشنبه با اعلام اعزام 70 نیروی پلیس و اردو به این کشور مدعی شد که نیروها در جزایر سلیمان امنیت و ثبات ایجاد خواهد کرد. خشونت‌ها در جزایر سلیمان از روز چهارشنبه آغاز شده و معترضان در تلاش برای پایین کشیدن مناس سوگوار صدر اعظم از قدرت و ساختمان مجلس در هنایرا مرکز جزایر سلیمان حمله کردند. هرچند تظاهرات در ابتدا آرام بود اما به تدریج به خشونت کشیده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امروز درگیری جهانی بین حرکت استکباری و حرکت ارزشی و استقلال ملی و هویتی است که مظهرش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. دعوا امروز اینه در دنیا، نه اینکه دعوای دیگری نیست. چرا؟ بالاخره بر سر یک جیفه هم سگها به جان هم میفتن با هم دعوا میکنن، این هست. لکن دعوای اصلی اینه، خط اصلی، جبهه اصلی اینه. لذا دشمن وجود داره، دشمن حساسه. خب این استکبار عرض کردیم مظهرش امروز آمریکاست، اما این دستگاه سیاسی استکبار است. استکبار فقط دستگاه سیاسی نیست، دستگاه مالی گاهی مهمتر و مؤثرتر است. این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ و پولدارای بزرگ دنیا و که عمدتاً هم صهیونیستن، اینا هم مجموعه استکبار اینان. اینا دائم مشغولند، در واقع هم زر و هم زور، زر و زور. حالا مثلث زر و زور و تزویر رو گفتند که مثلث درستی هم هست. تزویر قدیما که ماها میگفتیم زر و زور و تزویر، منظورمون از تزویر تزویر دینی بود، یعنی عناصری که تحت پوشش دین میان زمینه رو صاف میکنن، جاده رو صاف میکنن برای ورود لشکر زر و زور. اما امروز منظورمون از تزویر فقط تزویر دینی نیست، تزویر سیاسی هم هست، یعنی دستگاهی سیاسی، دستگاهی دیپلماسی به شدت در حال تزویر، نقشه چینی و توطئه و برنامه ریزی و طراحی هم به چهره خندان ظاهر میشن، با آغوش باز جلو میان و در همون حال مثل که تو بعضی از فیلم ها دیدید طرفو که بغل میگیره خنجر رو هم تو قلبش فرو میکنه. بنابراین تزویر امروز شامل تزویر سیاسی و دیپلماسی و اینها هم هست که باید بهش توجه کرد. خب این دشمنی است. این دشمنی در شکل‌های مختلفی ممکنه ظاهر بشه. اینا رو ما باید بهش توجه کنیم. یعنی باید دائم اینا رو با خودمون تکرار کنیم، تمرین کنیم، از یاد نبریم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم. هممون، هم سیاستمداران کشور، مدیران کشور، شما بسیجی‌های عزیز و دیگرانی که فعالن، متفکرن، اهل کارن، اینا رو باید دائم در ذهن داشته باشیم. دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جنایی شد، نمیدونم استفاده جنایی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جنایی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشین. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایی با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزه تا بسازه سرزمین اگر با هم نباشیم، منو تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نباشیم.